طالع برخی از حکومت‌ها از همون اولش قمر در عقربه. البته نیازی نیست حتماً آسمون رو ببینین. کافیه کسی نگاهی به ماهیت و ایدئولوژی و چهره‌ها و رنگ و رخ این حکومت‌ها کنه. میفهمه بیچاره ملت. هر جا پرچم سرخ می‌وزد، نور فرار خواهد کرد. عدو را پیکر پروین به روز پاک بنماید، ولی را چشمه خورشید بنماید شب یلدا. به دستان خانه آبا جدا کردند و از خصمان، به مردی باز دستاورد رفته خانه آبا. ایران شریف، ایران قهرمان، ایران در حال رقم زدن تاریخ. درود، اینجا 45مین اپیزود مدبویز که روز 30 آذر 1401 و همزمان با یلدای پر از داغ امسال منتشر میشه. البته با کمی تأخیر. پیش از هر آغازی یلداتون گرامی، هرچند که دلامون به یاد تمام جانهای از دست رفته این سه ماه پر از غمه. من مجتبی حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مدبویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو توی کست باکس بشنوید، سابسکرایب کنید و معرفی رسانه خودتون به دیگران رو فراموش نکنید. مدبویز بجز کست باکس توی تمام پادگیرها و کانال تلگرامی ما هم در دست رسه. برای این شماره سراغ یه فروپاشی تاریخی رفتیم. فروپاشی مبارک یه حکومت تباه، جلاد و سرخ و سیاه. چند روز دیگه 31مین سالگرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. یه جایی توی اپیزود 24م مدبویز که به جنگ روسیه و اوکراین میپرداخت ازش یاد کرده بودیم. وجود اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیک و موضوعی در قانون بین المللی به پایان رسیده است. این جمله پایان کاری امپراتوری بود که برای 70 سال شر رو در جهان گستروند و 10 میلیون جان بیگناه رو گرفت. حالا ساسان مروری کرده بر تاریخ این سقوط که توی اپیزود امروز و اپیزود 46ممون بهش خواهیم پرداخت. نگاهی داریم به وضعیت سیاسی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی و شرایط سالهای آخرش که چطوری بود، چی شد، چگونه به سمت سقوط گام برداشت و چرا کسی نتونست جلوی این سقوط رو بگیره. فروپاشی حکومت‌های سخت و توتالیتر همیشه دلایلی زیادی داره، اما خیلی وقتا مثل سقوط امپراتوری شر کمونیستی ناگهانی رخ میده. وقتی این پست را ترک می کنم، بسیار نگران هستم. با این حال، همچنان به شما خرد و نیروی روحی شما امید و ایمان دارم. این آخرین واژه هایی که میخائیل گورباچف در نقش دبیر کل حزب کمونیست توی عصر سرد 25 دسامبر 1991 دقیقاً 31 سال پیش به زبون آورد و در عمل پرونده اتحاد جماهیر شوروی رو برای همیشه بست. هنگام سقوط، مدینه فاضله چپا نزدیک به 300 میلیون نفر جمعیت رو در پهناورترین کشور جهان جای داده بود. صاحب 15 کشور آینده جهان، دارای 11 منطقه زمانی مختلف، بالاترین تنوع آب و هوایی، دریاها، زمینها، کوهها، جنگلها، معادن بیشمار و بزرگترین و عمیقترین دریاچه آب شیرین جهان بود. ارتش این قول بیشاخودم و حدود 5.5 میلیون نفر نیروی فعال تشکیل می دادن که از سوی 36 میلیون نیروی ذخیره و تقریباً 92 میلیون نیروی در دسترس حمایت می شد. 175 بمب‌افکن استراتژیک، 55 هزار تانک، 1275 جنگنده، 68 زیردریایی برای حمله اتمی، 5 ناو هواپیمابر و بیشمار موشک بالستیک این ارتش رو پشتیبانی میکرد. و اگه تمام اینا برای یه جنگ کافی نبود، اون وقت زرادخونه بمبای اتمی شوروی در دسترس بود. دومین قدرت نظامی جهان که تقریباً بر نیمی از دنیا حکومت میکرد، 15 کشور در عمل جزی از خاکش به شمار میرفت و تمام کشورهای شرق اروپا هم اقمارش بودن. به جز اینا، از شرقی ترین نقطه زمین تا غربی ترین سرزمینا در حال دخالت و گسترش کمونیسم و روی کار آوردن گماشتگان اتحاد جماهیر شوروی بود. این امپراتوری اهریمنی یه سازمان بدنام و جنایتکار امنیتی هم داشت به نام کاگبه که ازش محافظت کنه. این سازمان مستقیماً توی سرکوب، حذف فیزیکی و عملیات کشتار مخالفای کمونیسم نه تنها تو اتحاد جماهیر شوروی که تقریباً در تمام کشورهای زیر نفوذ این حکومت دست داشت. عملیات جاسوسی بسیار گسترده‌ای هم در کشورهای آزاد دنبال می‌کرد. نیروها و جاسوساش از هیچ ترفند و کار کثیفی علیه مخالفهای کمونیسم ابا نداشتند. به اونا آموزش داده میشد که به بیرحمانه ترین روشها دشمنای کمونیسم رو نابود کنن. کاگبه اونقدر تو ساختار شوروی ریشه دووند و قدرت گرفت که بسیاری بر این باورن پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم هرگز از بین نرفت و کاگبه تنها نامش رو عوض کرد و با عنوان FSB تبدیل شد به سرویس ضد جاسوسی روسیه. همین سرویسی که در عملیات کشتار مخالفای پوتین در سراسر جهان دست داره. با همه اینا شوروی رو هیچ کدومش نجات نداد. نه جنایت‌های لنین، نه کشتار استالین، نه گولاک‌ها، نه اعدام مخالفا، نه حمله دائمی نظامی ارتش سرخ به کشورهای شرق اروپا، نه سرکوب خونین انقلابای آزادیخواه، نه سازمان مخوف کاگبه، نه زندانای مخفی و ترورا و حذفای فیزیکی، نه موشکای بالستیک و نه حتی زرادخونه هسته‌ایش. اینا نه تنها شوروی رو نجات ندادن که وزنهای سنگینی شدن به پای اتحاد جماهیر شوروی تا وقتی به مرداب میفته پایین و پایین تر بره و هیچ راه نجاتی براش باقی نمونه. توی تاریخ سوسیالیستا و کمونیستا خیلی به میخائیل گورباچف انتقاد کردن که اصلاحات اون عامل اصلی سقوط امپراتوری شوروی بود، اما حقیقت اینه که گورباچف یه سوسیالیست به شدت معتقد بود و اصلاحاتش پاسخی به مشکلای لاینحل کشوری که بهش ارث رسیده. سقوط شوروی نه با اون آغاز شد، نه خواست گورباچف بود. در این باره دانیل دیلر، پژوهشگر تاریخ شوروی، گفته او وفادارانه به اعتبار و صحت ایدئولوژی مارکسیستی و لزوم کنترل حزب کمونیست بر جامعه باور داشت. برای یافتن دلیل سقوط اتحاد جماهیر شوروی باید به عقب برگردیم و مشکلاتش رو موشکافی کنیم. سقوط کمونیستا از خیلی وقت پیش، از همون اولش آغاز شده بود.
مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکس با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مدبویز.
سقوط اتحاد جماهیر شوروی حتی پیش از شکل‌گیری شروع شد. چطوری؟ کافیه به همین فکر کنید که حکومتی مدعی میشه که ما میدونیم تمام نیازهای زندگی و مردگی تک تک شما 300 میلیون نفر چیه و براش برنامه ریزی میکنیم. ماییم که میدونیم این 300 میلیون نفر چند تا صابون مصرف میکنه، چه مارکی مصرف میکنه، چند بار مجازه بره حموم، چند دقیقه تو حموم بمونه، بعد برای خوش کردنش از چه حوله ای استفاده کنه و الی آخر. احتمالاً میخندین، اما ماهیت واقعی کمونیسمی که پس از شورش اکتبر 1917 علیه خاندان تزار موفق شد قدرت رو به دست بگیره همین بود. بهش میگن اقتصاد برنامه ریزی. یعنی دولتی وجود داره که میشینه تمام نیازای کشور رو اندازه میگیره، بعد برای تولید یا وارداتش برنامه ریزی میکنه. تو چنین اقتصادی هیچ کس مالکیت هیچ چیزی حتی مسواکش رو نداره، چون مالکیت همه چیز در اختیار همون دولتیه که قرار همه چیز رو برنامه ریزی کنه. سطح دستمزدا از فرد بیکار گرفته تا عالی ترین شغلها تقریباً یکسانه. چون تو برنامه ریزی اقتصادی دولت خودش نیازهای شما رو تشخیص میده و مدعیه که تأمین میکنه. پس اساساً درآمد یه چیز اضافی و دردسرساز یا به قول کمونیستا بورژواییه که سبب ناهنجاری در جدول نیازهای تایید شده جامعه میشه. یعنی سبب میشه یا مردم از چیزی که براشون در نظر گرفته شده بیشتر مصرف کنن، یا به مصرف چیزای غیر ضروری یا لوکس از نظر حکومت رو بیارن. حماقت این سیستمو میشه با شعار ثابت کمونیستا توی 70 سال حکومتشون سنجید. این بود: هر کسی قد توانش کار کند و هر کسی قد نیازش بردارد. یعنی در عمل هیچ رابطه ای بین میزان کار و درآمد برقرار نبود. اگه هنوز دارین میخندین یه کمی مراعات کنین، چون همین سیستم برای 70 سال جون ده ها میلیون انسان بیگناهو گرفت و عمر صدها میلیون نفر رو پشت پرده آهنین امپراتوری سرخ تباه کرد. به احترام اونها تمام روسها، اوکراینیا، مجارها، لهستانیا، گرجستانیا، چکها و رومانیاییایی که علیه این جنون قرن بیستمی برخواستن و به خاک و خون کشیده شدن یا به گولاگ ها فرستادنشون که ذره ذره جونشونو بگیرن، باید بیشتر و بیشتر از کابوس کمونیسم درس گرفت و از این تاریخ آموخت که شرارت چگونه شکست میخوره. بیاین از اولش شروع کنیم. اساساً به وجود اومدن اتحاد جماهیر شوروی نتیجه رشته اتفاقایی بود که هیچ وقت کسی فکر نمی کرد در نهایت به تأسیس یک دولت کمونیستی تو شرق بیانجامه. پیتر کنز، تاریخدان مجارستانی که کتابی داره به نام تاریخ اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا پایان، ظهور ناگهانی کمونیسم از شرق و اینجوری توضیح میده: هیچ مارکسیست مهمی پیش از سال 1917 خیال نمی کرد که نخستین حرکت به سمت سوسیالیسم در یکی از عقب مانده ترین کشورهای اروپا اتفاق بیفتد، آن هم بدون حمایت اکثریت جمعیت و در نهایت کشوری محصور میان دنیای متخاصم سرمایه داری به وجود آورد. شورشیان 1917 تصور می کردند که کشور سوسیالیستی آنها فقط در صورتی می تواند پا بر جا بماند که انقلابهای مشابهی نیز در اروپا موفق شود. خود لنین در لحظه پیروزیش هیچ اندیشه‌ای نداشت که چه نوع کشوری دارد به وجود می آورد. چند سال بعد از پیروزی بزرگ هم که در فراغت تحمیل شده بر اثر بیماری فرصت کرد مخلوق خود کشور شوروی را ملاحظه کند، از خوشنودی خیلی به دور بود. توی اپیزود 24 مدبویز مقداری شرایط شورش 1917 روسیه و سقوط حکومت تزاری رو توضیح دادیم. شکست توی جنگ جهانی نخست، فقر و گرسنگی، ترس تزار از سقوط خشونت‌آمیز، اختلاف‌های داخلی در بین چهره‌های مؤثر نظام سیاسی و ناتوانی تو اداره کشور به موجی از اعتصابا و شورشات دامن زد که تزار نیکولای دوم و واداشت از سلطنت کناره‌گیری کنه. این رویداد غیر مترقبه راهو برای سوار شدن لنین بر قطار آلمانی به مقصد روسیه باز کرد و با پول آلمانی و پشتیبانی خارجی یک شورشی کمونیست بر متن اعتراضا سوار شد. لنین در حالی که بخش بزرگی از مردم روسیه هیچ درکی از کمونیسم و بلایی که در آینده سرشون میاد نداشتن، اعتراضا رو به سمت جنگ مسلحانه و شورش کودتاگونه اکتبر 1917 پیش برد که زمین ساز سقوط دولت و روی کار اومدن دولت بلشویکی شد. در نهایت این روند، روسیه وارد دوره‌ای از جنگ‌ها، خونریزی‌ها و نبردای سیاسی و نظامی شد که از داخلش اتحاد جماهیر شوروی با ضمیمه کردن 14 سرزمین در اطراف روسیه به این کشور پا گرفت و مرام کمونیستی رو برای اداره کشور برگزید. تاریخ این دوره سرشار از جنایت‌های بیشمار ولادیمیر ایلیچ اولیانوف مشهور به لنین که همچنان هم الگوی بسیاری از چپ‌های دنیاست. لنین برای سرکوب ملت‌های مختلفی مانند رومانیایی یا اوکراینیا یا بلاروسیا که به بردگی در اتحادیه جماهیر شوروی واداشته شدن دست به عملیات‌های گسترده نظامی زد. اون همچنین برای از بین بردن مالکیت خصوصی، اعدام فلعی و گسترده سرمایه‌دارا را به اجرا گذاشت، دستور قتل عام جنایتکارانه نیکولای دوم و خانواده تزار، حتی کودک خردسالشو داد و هزاران تن از کشاورزا رو به دلیل اعتراض به اشتراکی سازی زمین قربانی کرد. لنین احتمالاً از اون جهت از سوی چپا هنوز ستایش میشه که جنایتاش در مقابل جانشینش شبیه مقایسه توپ فوتبال با زمین فوتباله. رهبر شورش اکتبر هنوز نفهمیده بود که دقیقاً این موجود ناقص الخلقه در حال ظهورش چی هست که به بستر بیماری افتاد و جاشو داد به استالین. استالین به شکل بلفطره یه جنایتکار، قاتل و مستبد بود. در دوره اون ده‌ها میلیون شهروند شوروی سربنیز شدن و هیولای نظامی و امنیتی شوروی به آدمخواری اعتیاد پیدا کرد. فقط یه موردش نسل کشی هولودومور یا همون قحطی بزرگ مصنوعی اوکراین که توی سالای 1932 و 1933 اتفاق افتاد که توی اپیزود 23 مدبویز هم دربارش گفتیم و تا 10 میلیون اوکراینی رو به کام مرگ کشوند. هیچ کس از جنایت‌های استالین در امان نبود، حتی عالی‌ترین مقامای خود حزب کمونیست. 31 سال رهبری استالین بر شوروی که طولانی ترین دوره رهبری در تاریخ این کشور مرد است، تمام ادعای کمونیسم برای انسانی بودن، اخلاقی بودن و آزادگرا بودن و از بین برد و این تازه زمانی برملا شد که خروشچف رهبر بعدی شوروی تو 20 کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی لیست مختصر و محدودی از جنایت‌های استالین رو گزارش کرد. با این وجود استالینیسم هرگز از اتحاد جماهیر شوروی رخت بر نبست و نطفه جنایتکاری در نهاد این سیستم موند. جوری که پیتر کنز می‌نویسه، درست همان گونه که نازیسم بدون هیتلر غیر قابل تصور است، کمونیسم شوروی نیز بدون استالین غیر قابل تصور است. این نویسنده نتیجه میگیره عهد استالین میان پرده‌ای طولانی در تاریخ شوروی بود که تأثیرهای عمیقی بر جامعه و فرهنگ به جا گذاشت. هیچ جامعه ای نمی توانست درجه اطاعتی را که در این دوره استبداد بی حد الزامی بود تحمل کند.
Mr. Khrushchev understands only strength and firmness. To apologize to him just means weakness. Our next president must show clearly that America won't stand for being pushed around anywhere in the world. When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. When he says the Monroe Doctrine is dead, we say the doctrine of freedom applies everywhere in the world.
تا 7 سال دیگر ما هم سطح آمریکا خواهیم شد و بعد جلو خواهیم زد و همینطور که از کنار شما رد می شویم برایتان دست تکان می دهیم و می گوییم بای بای. اینو خروشچف به ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا تو جریان جدل‌های مشهور به مناظره‌های آشپزخونه‌ای گفت. این مناظره‌ها تو سال 1959 بین رهبرای دو کشور و در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای آمریکا توی مسکو رخ داد. این سلسله نمایشگاه‌ها بر اساس توافق 1958 دو تا کشور برای برپایی نمایشگاه‌هایی از دستاوردهاشون تو کشورهای همدیگه برگزار شدن. اما آمریکایی‌ها به جای این که برن موشک و ماهواره تو نمایشگاهشون وسط مسکو هوا کنن، رفتن و با زیرکی مدلی از یه خونه کامل ساختن که هر کارگر آمریکایی میتونست تو کشورش داشته باشه. این خونه و به ویژه آشپزخونه‌اش با داشتن وسایل و امکانات رفاهی که بعضیاش تو خونه مقام‌های عالی حزب کمونیست شوروی هم وجود نداشت، در عمل به تحقیر اقتصادی کمونیسم می‌پرداخت و تفاوت دو سیستم رو نشون می‌داد. مدل آمریکایی‌ها از خونه یک کارگر آمریکایی مدلی فرش شده با تلویزیونی توی اتاق نشیمن بود. تو این خونه دو حمام چسبیده به اتاق خواب، سیستم گرمایش مرکزی و آشپزخونه‌ای با یه ماشین لباسشویی، یه رخت خشک‌کن و یه یخچال وجود داشت. این چیزا اینقدر برای روسا عجیب بود که یکی از روزنامه‌های شوروی اسمشو گذاشت آشپزخونه تاج محل و به خواننده‌هاش گفت که این فقط یه تبلیغ سیاسیه و عمرن هیچ کارگر آمریکایی بتونه همچین چیزایی داشته باشه. اما نیکسون همون شب از فرصتی که توی رادیوی اتحاد جماهیر شوروی داشت نهایت استفاده رو کرد و حقیقت رو به صدها میلیون شهروند زندان کمونیسم گفت. اون از این فرصت برای دادن آمارای واقعی زندگی عادی بیرون از قفس سرخ استفاده کرد. روسا تازه فهمیدن که مصرف کننده های آمریکایی 56 میلیون دستگاه تلویزیون و 143 میلیون رادیو خریدن. 30 میلیون خانوار آمریکایی صابخونن و خونه های ایالات متحده بر اساس سلیقه صاحباش 1000 سبک معماری متفاوت داره. تقریبا همشون هم از استودیوی رادیوی شوروی که نیکسون داشت توش حرف میزد بزرگترن. عموم روسا که اصلاً نمی‌دونستن حموم خصوصی داخل خونه شخصی یعنی چی و تمام داراییشون اندازه یه قوری چای بود، از نیکسون شنیدن که اعضای یه خانواده متوسط آمریکایی هر سال میتونن 9 دست لباس نو و 14 جفت کفش بخرن. این آمار شاید الانم براتون جالب باشه. خروشچف که شاهد اعلام ورشکستگی کمونیسم از سوی نیکسون وسط مسکو بود، چندین بار تلاش کرد تا با پاسخاش دفاعی از کارنامه حکومتی کنه که رهبرش بود. یه جا با اشاره به آب میوه‌گیری برقی به نیکسون گفت که هیچ آدم عاقلی آرزوی داشتن چنین وسیله احمقانه ای رو نداره. نیکسون هم پاسخ هوشمندانه ای داد و گفت هر چیز که کمک کند زنها کمتر کار کنند حتما سودمند است. خروشچف پاسخ داد ما به زنها آنچنان که شما در نظام کاپیتالیستی خود به صورت کارگر نگاه میکنید نمی نگریم. یه جای دیگم خروشچف به یه آبلیموگیر دستی اشاره کرد و گفت که استفاده از دست خیلی راحت تر از این دستگاه غیر ضروریه. بعد آمریکایی‌ها رو مسخره کرد و از نیکسون پرسید دستگاهی ندارید که غذا را در دهان قرار بدهد و بعد فک را هم پایین بیاورد؟ اشاره خروشچف به دستگاهی بود که توی فیلم عصر جدید چاپلین به انتقاد از ماشینی شدن همه چیز تو جهان سرمایه‌داری نمایش داده شده بود. خروشچف تو ادامه به نیکسون گفت شما آمریکایی‌ها فکر می‌کنید مردم روسیه با دیدن این چیزها هاج و واج می‌شوند. واقعیت این است که تمام خانه‌های جدید ما از این نوع تجهیزات دارند. ما دوست داریم تنوع و حق انتخاب خودمان را به نمایش بگذاریم. ما نمی‌خواهیم تصمیم‌ها را یک مسئول دولتی که آن بالا نشسته بگیرد و به دستور او همه خانه‌ها را یک جور بسازند. خروشچف سپس تلاش کرد که از بحث درباره کالاهای مصرفی خودداری کنه و گفت که کشورش وقت و سرمایه خودش رو هزینه دانش‌های بزرگ و فناوری‌های مهم می‌کنه، نه ساخت کالاهای بی ارزش. اینجا نیکسون به خروشچف که می‌خواست با این ترفند از بحث بر سر ماشین لباس‌شویی رهایی پیدا کنه، یه پاسخ محشری داد و گفت آیا بهتر نیست که درباره ماشین‌های لباس‌شویی حرف بزنیم تا ماشین‌های جنگی مثلا موشک‌ها؟
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. И выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. И выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Раванде фурупаши этоады шурави چرخه غیر قابل توقفی بود. 70 سال پیش از اون در همون آغاز شکلگیریش سوار شدن لنین بر گرده مردمی که درکی از کمونیسم نداشتن و جنایت‌های گسترده برای ایجاد یه اتحادیه کمونیستی خشت نخست شوروی رو کج بنیان نهاد و سبب شد دیوار تا ثریا کج بشه. 65 سال پیش از فروپاشی هم استالین به قدرت رسید و کاخ واژگونش رو بر دریایی از خون استوار کرد. میلیون‌ها شهروند اتحاد جماهیر شوروی در این دوره برای همیشه ناپدید و سربنیست شدند. 30 سال پیش از فروپاشی رسمی شوروی، مناظره‌های آشپزخانه‌ای تصویری کامل و روشن و از شکست کمونیسم در برابر سرمایه‌داری نشون مردم روسیه داد و ضربه مهلکی رو هم به حیثیت شوروی وارد کرد. اما مشکل تنها رقابت با آمریکا نبود. تلاش خروشچف برای استالین زدایی که با ماکتی از انتقاد کنترل شده و درون سیستمی از دوران کشتار و تصفیه استالین همراه بود، پیامدهای غیر قابل پیشبینی بر جا گذاشت. با انتشار مختصری از چیزی که تو دوره استالین رخ داده در کنگره 20 حزب کمونیست، عملاً نگهداری انبوه زندانیا تو گولاکان ناممکن شد و روند آزادسازی بیگناهایی که به شکل قطره‌ای از زمان مرگ استالین آغاز شده بود با برگزاری کنگره 20 تبدیل به سیلاب شد. اینجوری میلیون‌ها نفر بیگناه با داستان ظلمی که بر سرشون رفت به خونه‌هاشون برگشتن. در نمونه درخشانی الکساندر سولژنیتسین، برنده روسیه نوبل ادبیات و نویسنده ضد کمونیسم که چند باری توی اپیزودهای مدبویزم به نوشتاش اشاره کردیم، ظاهر شد و به برملاسازی اون چه گذشته کوشید. بازگشت میلیون‌ها قربانی استالین به جامعه در عمل خوی وحشیانه حزب کمونیست رو تو معرض دید همگانی قرار داد و باور به مرام کمونیستی رو به شدت تضعیف کرد. نه تنها تو اتحاد جماهیر شوروی که در تمام دنیا. خروشچف با اعتراف به بخش کوچیکی از جنایت‌های استالین ضربه سنگینی به کل نهضت کمونیستی جهان وارد کرد. کمونیستایی که تو کشورهای خارجی تا اون روز مجبور شده بودن از هر عمل استالین دفاع کنن، حالا زیر پاشون خالی شده بود و وضعیت غیرقابل دفاعی پیدا کردن. کتاب تاریخ اتحاد شوروی اینجوری گزارشش کرده: پیامد افشاگری‌های خروشچف به ویژه در اقمار شوروی سخت بود. اینجا سران کمونیست که به پیروی از روش‌های استالینی مرتکب جنایت‌هایی شده بودند، هنوز بر سر کار بودند. از یک طرف آنها نمی‌توانستند از به کار بستن خط مشی تازه‌ای که از مسکو می‌آمد جلوگیری کنند و از طرف دیگر می‌خواستند مقام خود را حفظ کنند. این تضاد در ماه اکتبر سال 1956 به شرایط انقلابی در لهستان و مجارستان منجر شد. در لهستان در آخرین لحظه جلوی خونریزی گرفته شد، ولی مجارها شورش کردند و ثابت شد که رژیم‌های کمونیستی را فقط با کمک سربازان شوروی می‌شود حفظ کرد. مردی که با ادعای اصلاح سیاست‌های استالینی سر کار اومده بود، 3 سال پس از نشستن بر صندلی بزرگترین خونریز قرن بیستم، خودشو تو موقعیتی دید که باید دستور استالینی میداد. بله، کشتار مردم بی‌دفاع و بیگناه مجارستان. سال گذشته توی اپیزود 16 مدبویز با نام نوامبر خونین داستان سرکوب اون انقلاب ضد کمونیستی رو گفتیم که دعوتتون میکنیم حتما گوش بدین. به دستور خروشچف ارتش سرخ به سمت بوداپست حرکت داده شد و در نبردی 1 ماهه هزاران مجار رو تنها به خاطر درخواست عبور از کمونیسم قتل عام کرد. از نظر پیتر کنز مجاری که بعد اون سرکوب خودش مجبور به گریختن از کشور شد، دخالت نظامی شوروی تنها یه دلیل داشت. خروشچف و رفقایش نسبت به از دست دادن کمک مجارستان به اتحاد نظامی شوروی که البته ناچیز نبود، باکی نداشتند. حتی امکان تأسیس پایگاه‌های ناتو در مجارستان نیز نگرانشان نمی‌ساخت. اما آنها به درستی باور داشتند که اگر به مجارستان اجازه داده شود اتحادیه را ترک کند، تأثیر مخربی بر بقیه بلوک به جا می گذارد. آنها همچنین نمی توانستند تحمل کنند که کشوری کمونیستی دست از کمونیست بودن بردارد. ایدئولوژی آنها این را املا کرده بود که حرکت تاریخ در جهت کمونیسم است، معکوس آن نمیشد وجود داشته باشد. خروشچفی که فکر میکرد تاریخ نمیتونه مسیری برعکس کمونیسم داشته باشه و به نیکسون گفته بود 7 سال دیگه شوروی بای بای کنان از آمریکا رد میشه، عمر حکومت خودش هرگز به 7 سال بعد از مناظره آشپزخونه نرسید. اون 25 سال پیش از گورباچف به خوبی نشون داده بود که ذات حکومت شهر اصلاح ناپذیره و سرنوشت نهایی شوروی چیه؟
Thank you.
همون جوری که روح ماویسم هرگز از حزب کمونیست چین خارج نشده و این روزا هم با شی جین پینگ در حال بروز دوباره است، استالینیسم هرگز حزب کمونیست شوروی رو رها نکرد. تنها تو دوره‌هایی از عصر خروشچف به استراحت فرستاده شده بود و با جانشینی برژنف استالینیسم دوباره سکه مجلس شد. دوران برژنف دو رو داشت. در یه رو اتحاد جماهیر شوروی در حال رقابت شونه به شونه با آمریکا از نظر نظامی بود و اگه جنگ جهانی دوم رو در نظر نگیریم، این دوره رو میشه نظامی شده ترین دوره تاریخ شوروی دونست. گفته میشه یک چهارم، یک پنجم کل پول کشور خرج سیاست نظامی ماجراجویانه و جاه طلبانه برژنف میشد. اما سر به آسمون ساییدن نظامی شوروی تنها یک روی قضیه بود. روی دیگرش حرکت تندتر شوروی به سمت ورشکستگی اقتصادی و سقوط بود. توی یه تحلیل واقع بینانه باید گفت که دوران 18 ساله برژنف که بعد استالین مقام دومو از نظر مدت زمامداری بین تمام دبیرای کل حزب کمونیست شوروی داره، در عمل بیشترین سهمو تو ورشکستگی و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایفا کرده. نخستین کار برژنف بعد به قدرت رسیدن، کلم یکون اعلام کردن تمام سیاست‌های اصلاحی خروشچف بود که در عمل به افزایش شدید عارضه فساد درون سیستمی دامن زد. کنز می نویسه هیچ نظام سیاسی از فساد رها نیست، ولی اتحاد شوروی در عهد برژنف فساد را به مرزهای افسانه‌ای تشویق می کرد. در این عصر قدرت سیاسی را به آسانی می شد به امتیاز اقتصادی تبدیل کرد. برای مقام‌های سیاسی هیچ مانعی در راه استفاده از سمت‌هایشان جهت دستیابی به هر نفع شخصی وجود نداشت، اما فساد در درجه اول به این سبب گسترده بود که نظام شوروی آشکار شدن آن را تحمل نمی‌کرد. روزنامه‌نگاران هم جستن و افشا کردن فساد را جزو وظایف خود نمی‌دانستند. فساد حقیقتاً به بالاترین سطوح گسترش یافته بود و خانواده برژنف خیلی زیاد در آن درگیر بود. خیلی ها در مسکو می دانستند که گالینا دختر برژنف به کمک فاسق خود یک مجری کولی سیرک مخفیانه مبالغ کلانی را به خارج انتقال داده و این در زمانی اتفاق می افتاد که شوهر او دومین شخص نیرومند در پلیس بود. فساد به ویژه در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز خیلی تنفر برانگیز بود و برخی سران محلی حزب میلیونرهایی شده بودند که ثروت خود را به دلار نگه می‌داشتند. یکی از آنها در ازبکستان حرمسرا و اتاق شکنجه درست کرده بود. فساد دقیقاً تو زمانی در حال چاپیدن منابع کشور بود که نشونه‌های بحران کشاورزی و تأمین غذا برای جمعیتی 250 میلیون نفری به مرور در حال پیدا شدن بود. برژنف هم هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط کشاورزی شوروی نداشت. در عمل از یک طرف فساد گسترده حکومتش و از سمت دیگه بودجه بسیار سنگین نظامی تهدید پایداری رو برای کشاورزی ایجاد کرد که بعدها یکی از مهمترین پایه‌های سقوط شوروی شد. برای افزایش میل به تولید بیشتر و بازده بهتر بخش کشاورزی، برژنف سیاست پرداخت سوبسید مستقیم به مزرعه‌های اشتراکی رو به اجرا گذاشت که فاجعه به دنبال آورد. قیمت‌های بالاتری که از طرف دولت برای محصولات کشاورزی پرداخت می‌شد به مصرف کننده انتقال نمی‌یافت. برای مثال در اوایل دهه 1980 دولت تقریباً دو برابر آنچه که مغازه‌ها از مشتریان پول دریافت می‌کردند به مزارع اشتراکی می‌پرداخت. به مرور زمان میزان این یارانه افزایش یافت و در نهایت یارانه کشاورزی 1/4 بودجه شوروی را در بر می گرفت. این تحول طنزآمیزی بود. سهمی که اتحاد شوروی از کل سرمایه گذاری به کشاورزی اختصاص می داد از هر کشور صنعتی دیگری بیشتر بود، ولی باز هم قادر نبود رژیم غذایی رضایت بخشی را برای جمعیت خود فراهم آورد. پول پاشی اشتباه‌های گذشته را نمی‌توانست جبران کند. اتحاد شوروی بهترین و جاه طلب‌ترین کشاورزان روسی و اوکراینی را نابود کرد، انگیزه ها را کشت و مردم را به ترک روستا به قصد شهر تحریک کرده بود. مشکلی که از کشاورزی و تأمین غذای شهروندای اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، خیلی زود بازار توزیع و داد و ستد و دستخوش تغییر کرد و کم کم برای دستیافتن به برخی کالاها بازارهای غیر رسمی شکل گرفت. امری که تو شوروی میتونست به مجازات هم بیانجامه، اما ترس از مجازات به جمع شدن این بازارها کمکی نکرد. دستمزدها کماکان بالا میرفت، ولی افزایش حقوق با دسترسی عظیمتر به مواد خوراکی یا کالاهای مصرفی همراه نبود. در نتیجه پیامدهایش قابل پیشبینی بودند. چیزی که مصرف کنندگان پول خود را خرج آن کنند وجود نداشت. پس پسندازها افزایش یافت و شکاف میان قیمتهای رسمی و بازار سیاه قیمتها زیاد شد. حالا دیگر امتیاز اجتماعی نه از روی تفاوت در درآمدها، که از روی دسترسی به کالاهایی که به آسانی پیدا نمی‌شد به دست می‌آمد. اینجور وقتا دلم می‌خواست یه دوربینی بود، اینجا تصویری بود، من می‌تونستم توش نگاه کنم، سکوت کنم، ولی حیف. بگذاریم. عصر برژنف دوران برکشیدن مشکلات ساختاری ایدئولوژی برنامه‌ریزی اقتصادی بود، اما برژنف از سیاست‌های نظامیش دست نکشید. برآورد اون زمان سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گفت که شوروی دست کم 15% تولید ناخالص ملی خودشو هزینه امور نظامی می‌کنه. البته بعد معلوم شد که برژنف در حقیقت حدود 1/4 کل درآمد شوروی رو خرج امور نظامی می‌کرده. حالا این یعنی چی؟ یعنی فشار هزینه نظامی بر اقتصاد شوروی 5 برابر سنگین‌تر و بزرگتر از فشار بخش نظامی بر اقتصاد آمریکا بود. یه تاریخ‌دان دلیلشو اینجوری ارزیابی کرده: واضح است که دستیابی به اعتبار با تقویت بنیه نظامی آسان‌تر بود تا با ایجاد یک اقتصاد نوین که توانایی اجابت نیازهای مردم را داشته باشد. شوروی در دهه‌های نخستینش در سیاست خارجی بر جاذبه عقیدتی کمونیسم تکیه داشت، ولی در عصر برژنف سیاست خارجی آشکارا فقط بر قدرت نظامی استوار بود. برژنف و رفقایش ابوالهول نظامی عظیمی برپا کردند تا اعتبار، احترام و مشروعیت کسب کنند. دکترین برژنف می گفت حاکمیت هر کشور سوسیالیستی نمی تواند مغایر با منافع و امنیت دیگر کشورهای سوسیالیستی یا انقلاب جهانی کمونیسم باشد. این دکترین نیازمند یک ماشین سیری ناپذیر نظامی بود تا به گفته برژنف بتونه از کمونیسم تو تمام کشورهای کمونیستی دفاع کنه. کاری که تو یه نمونه سال 1968 با گسیل کردن ارتش شوروی به پراگ و قتل عام مردم چکسلواکی انجام شد. دکترین برژنف همچنین به نوشته پیتر کنز در کمال بیدقتی و ابلهانه خودش رو به تنور جنگ داخلی افغانستان افکند. همون جوری که توی اپیزود 10 مدبویز مفصل شرح دادیم، شوروی 9 سال بعد مجبور شد با سنگین ترین تلفات تاریخ خودش بعد جنگ جهانی دوم و بدون هیچ دستاوردی با شکست مطلق از افغانستان فرار کنه. انتخاب یه رئیس جمهور تزلزل ناپذیر برای شکست دادن کمونیسم توی ایالت‌های متحد به نام رونالد ریگان نقش مؤثری توی به بن‌بست رسیدن حکومت شوروی در پایان عصر برژنف داشت. فشاری که آمریکا در دهه 80 به شوروی وارد کرد در عمل آخرین تلنگرا رو به کالبد فرسوده و در حال نابودی کمونیسم روسی وارد کرد. در این روند ناگزیر فروپاشی هم هیچ کدوم از اون جنگ افزارای گرون قیمتی که یک چهارم کل درآمدای کشور برای تولیدشون هزینه شد به کمک برژنف و جانشیناش نیومدن. نه موشک‌ها، نه بمب‌ها، نه سربازا. هیچ کدوم نتونستن ناجی بزرگترین امپراتوری شرارت توی قرن بیستم بشن. حقا کز این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. با این تفاعل به حافظ به رسم شب یلدا به پایان 45 اپیزود مدبویز رسیدیم. امیدواریم که این اپیزود رو دوست داشته باشین و منتظر ادامه داستان فروپاشی شوروی توی اپیزود آینده هم باشید. ما در کست باکس در دسترس شماییم، البته اگر اینترنتی باقی باشه. کانالمون رو توی کست باکس سابسکرایب کنید و اپیزودهایی که دوست دارین رو با دیگران هم به اشتراک بذارین. ما از گوگل پادکست گرفته تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترسیم. در اینستاگرام، توییتر، تلگرام و کست باکس هم با خوندن نظراتون دلگرم میشیم. قسمت 46 پسران دیوانه اگه عمری باقی بود و سلامتی، مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز 14 دی ماه 1401 منتشر میشه. امروز که درباره تاریخ پر از جنایت شوروی حرف زدیم، فراموش نکنیم که کشور عزیز ما هم همواره یکی از قربانیای خوی تجاوز و وحشیگری روسا بوده. روز 28 آذر ماه یادآور یکی از همون لحظه هایی که شاهد ظلم و جنایت روس‌ها در ایران بودیم. یادبود این شماره مدبویز اشغال شهر قهرمان تبریز به دست روس‌ها در سال 1290 خورشیدی و به هنگام مبارزه مشروطه‌خواهانه. این رویداد تلخ و فراموش نشدنی به اعدام آزادی‌خواهان و کشتار مردم تبریز به دست ارتش روسیه انجامید که حتی آمار قربانیانش هم هرگز روشن نشده. باشد که یادمون بمونه دشمن نزدیک همیشه در کمینه. برای تقدیم این شماره هم به یک نام رسیدیم که این اپیزود در شبش آماده شده. اپیزود 45 مدبویز تقدیم میشه به روح بلند یلدا آقافضلی، زیبایی معصومانه‌ای که هیچ وقت از تلاش برای آبادی کشورش پشیمون نشد. تقدیم به او به پاس افکار بلندش، شجاعت مثال زدنیش و به یاد جوانی هرگز تجربه نشدش. تا قسمت 46 مدبویز در همه حال از خودتون مراقبت کنید، زنده و سلامت بمونید و بدرود.
از گریه های مستیم در شب نشینی ها، از کشتن صدباره مهسا امینی ها، از خط کش نازم برای لاک هر ناخون، از شعر خواندن در میان زنگ دینی ها، خودکشی کارگرهایی که بیکارن، افتادن بازارها در دست چینی ها، تیری آتش زدن در خواب مجروح بینی ها. یک روز برمیگردم از تبعید تا خانه که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها، که خستم دیگر از این بی سرزمینی ها. انتقامی سخت خواهد شد که زنده هستم بر خلاف پیش بینی هاش. آن روز میچینم برای شام آزادی سرهایتان را یک به یک بر روی سینی ها. قسمت کردن با تو میازاندیس، از کشتن رویای ما کارآفرینی ها. تیر قلب نوجوان 15 ساله آتش زدن در خواب مجروح اوینی ها. یک روز برمیگردم از تبعید تا خانه که خستم دیگر از این بی سرزمین.